بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض کردیم که اخباری ها دلیل سومشون که بر حسب این دلیل سوم ادعای اینها یک ادعای کبروی میشه این است که ظواهر قرآن از مصادیق متشابهات و در این آیه شریفه سوره آل عمران خداوند نهی فرموده از عمل به متشابه، بنابراین قرآن ولو این که ظواهری داره اما عمل به او جایز نیست و برای ما ظواهرش حجیت نداره. بله، اون چه که عنوان نص رو داره از محکمات قرآن او برای ما معتبره، یا اون چه که به زمینه روایاتی که از ائمه معصومین رسیده باز برای ما معتبره، اما خود ما مستقلن بخواهیم به یک ظاهری از ظواهر قرآن استدلال بکنیم این صحیح نیست و داخل در همین عنوان متشابهه. مرحوم آخون عرض کرده اون مقداری که در کفای جواب دادن، فقط بفرماین که متشابه خصوص مجملات رو میگن و ظواهر جزء متشابهات نیست، اما این یک مقداری بیشتر نیاز به بحث داره. دیروز عرض کردیم که اشکال دومی که بر این استدلال هست این است که شما برای عدم حجیت ظاهر قرآن به ظاهر قرآن استدلال کردید، یعنی خود این آیه عنوان ظاهر رو داره و برای عدم حجیت ظواهر قرآن به ظاهر قرآن استدلال می کنید و این دو اشکال و دو تالیفات داره. یک تالیفاتش این است که اگر به این آیه برای عدم حجیت ظواهر ما استدلال بکنیم خب شامل خود همین آیه هم میشه، خود این آیه هم از ظواهر، اگر آیه بگوید که ظواهر حجیت نداره شامل خود همین آیه هم میشه. این اشکال اول که حالا این رو توضیح هم میدیم. اشکال دوم اشکال دوره که بالاخره برای عدم حجیت در باب ظواهر قرآن به ظاهر قرآن تمسک کردیم. در این اشکال دوم میگیم بر فرض این که این آیه شامل خودش نشود، بر فرض این که این آیه شریفه بقیه ظواهر قرآن رو دلالت بکنه و شامل خودش نشه، اما بالاخره استدلال میکنیم برای عدم حجیت ظواهر به ظواهر قرآن و هذا دورم. اما اشکال اول توضیحش این است که یک کلامی و یک بحثی در منطق دارن منطقیین و اون این است که اگر یک کسی گفت کل کلامی کاذبون، هر چی که من میگم دروغه، آیا این کل کلامی کاذبون شامل همین کلامی هم که الان داره میگه آیا شامل همین هم میشه یا نمیشه؟ وقتی که میگه کل کلامی، این کل عمومیت داره، حتی همین کلامی که الان هم داره میگه شامل میشه. و اگر همین کلام را هم شامل بشه ازش کذب بقیه کلمات استفاده نمیشه. وقتی که میگه کل کلامی قاذبون و ما میگیم این کل شامل همین خبر هم داره میشه، اگر شامل همین خبر شد نتیجه این است که همین خبر هم چیه؟ کاذبه. اگر شامل این خبر شد و این خبر کاذب شد دیگه نمیتونیم نتیجه بگیریم که بس بقیه کلام ها چیه؟ کاذبه. این یک بحثیست که در جای خودش در منطق مورد بحث واقع میشه و به حسب منطقی مسئله همینطوره. یعنی وقتی که میگه کل کلامی کاذبون، به حسب منطقی ما بخواییم ملاحظه بکنیم عرض میکنم که این شامل همین کلام هم میشه و یلزم از این که شامل این کلام بشه، یلزم من وجودهی عدمو، چون وقتی شامل همین کلام شد یعنی همین کلام هم کاذبه، اگر کاذب شد یعنی بقیه کلام های دیگر کاذب نیست. اما همونجا گفتن که این از حیث منطقیه، از حیث منطقی این است که جهت قضیه یک کلیه، یک موجبه کلیه است، موجبه کلیه شامل خودش هم میشه. مثلا اگر بگم من هر چه که میگویم از روی اراده میگویم، یعنی حتی همین کلامی هم که الان دارم میگم از روی اراده میگم، دیگه تخصیص نداره، یعنی کلیت داره، تمام مصادیق رو شامل میشه. خب این بیان که میکنید، این بیان عرفی قضیه هم. نه شما، نه لازم نیست که الان منعقد شده باشه. وقتی من میگم کل کلامی یعنی کل، یعنی همه کلام های گذشته، همه کلام های گذشته، این کلام و همه کلام های آینده منعقد میشه. خب نشده باشه، حتی کلام هایی که بعدا میخواد اصلا بیاد هنوز هم نگفتن. میدونم ببینید بحث اینه، حتی کلام هایی که میخوام دو سال دیگه بگم، الان وقتی من میگم کل کلامی کاذب، یعنی هرچی که تا حالا گفتم دروغه، به دست منطقی که ما این رو بدیم، منطقی میگه کل تمام کلام های گذشته رو میگیره، حال رو میگیره، آینده رو میگیره. چرا؟ یعنی الان این قضیه نیست؟ بعد که آمد، بعد که میاد که کلام میشه دیگه، خود محقق موضوع نیست، ولی بعدا این کلام محقق میشه یا نه؟ خود نمیاد موضوع بیاره. در که کلام من تمام شد، حاضا کلام هم لا لزومی نداره. گفتن کنم کلام های آینده که هنوز هیچیش نیامده. شما وقتی میگید کل کلامی کاذب، کلام های گذشته رو میگیره، حال رو میگیره، آینده رو میگیره، آینده که هنوز هیچیش نیامده. ما که نمیخواییم الان با کاذبون موضوع درست بکنیم. شما یه رفتی میگید، میگید آقا با کاذبون موضوع درست کردیم، وقت نتیجه این میشود این اشکال شما وارده. که حکم محقق موضوع نیست، که ما نمیخواییم با کاذبون که محمول قضیه حکمه، نمیخواییم با این بیاییم بگیم هازا کلام، ولی میخواییم بگیم وقتی که تمام شد خودش فی نفسه کلام هست یا نیست. چرا؟ میدونم شما اگه تا حالا اجازه بفرمایید، شما اگه تا حالا هیچی حرف نزده بودی، درسته؟ به قول اون آقای طلبه میگفت نعوذن بالله، اگر شما تا حالا هیچی حرف نزده بودی هیچ، اما بگید کل کلامی کاذب، این اصلا میگه لغوه، بگید نه من از حالا به بعد بخوام شروع کنم به اینکه حرفای زیادی بزنم، هر چی که من میگم کاذبه، اشکال داره؟ از نظر منطقی البته شما عرض بکنم منطقی ها در صدد در آمدن یه جوری توجیه بکنم و جواب بدن، اما به لحاظ منطقی این موجبه کلیه از شامل خودش هم میشه. اما ما چون در باب اصول و فقه و اینها در ظهورا کاری به منطق نداریم، کاری به عرف و عقلا داریم، عقلا میگن نه کل کلامی یعنی هرچی که تا حالا گفتم، حتی عقلا شاید کل کلامی رو شامل کلامهای آینده نمیگیرن، اما این متیقنه که در نزد عرف و در نزد عقلا شامل خودش نمیشه. اون وقت اگر این چنین شد، در مانندی اشکال اول این بود، استدلال به این آیه اشکال این است که هذه الآیه من الظواهر، یک و الظواهر من المتشابه، پس در نتیجه اگر بخوایم به این آیه استدلال کنیم بر این که عمل به متشابه جایزه، شامل خودشان میشه، میگیم نه این عرفاً چنین کلامی شامل خودش نمیشه. حالا در همین جای این نکته رو دنبال کنیم، این آیه شریفه که هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من، آیا خود این آیه در کدام یکی از این دو قسمه؟ آیا خود این آیه از محکماته یا خود این آیه از متشابهاته؟ یا اینکه نه اصلا لقائل ان یقول که این آیه نه داخل در محکمه نه داخل در متشابهه، بلکه بقیه قرآن رو خداوند داره بیان میکنه. بقیه قرآن دو قسمه، محکمات متشابهات، اما این آیه شریفه چی؟ این آیه نه داخل در محکماته نه داخل در متشابهاته. این احتمال البته وجود داره به حسب ظهور عرفی عقلایی، عرض می کنم که همینطوره، مثل این کسی به ایز آقا اون چه که من می گویم دو نوعه و دو قسمه، یک قسمش رو قدرتر یقین دارم، یک قسمش رو یه مقداری شک دارم. خب این خود این از این دایره تقسیم خارج عرفن. حالا اگر این عنوان عرفیش هم کنار بگذاریم، بعید نیست که بگیم خود این آیه از محکماته، خودشون محکم یعنی اون چه که نفسه، اون چه که اتقان داره، ماده حکم و حکمه یعنی اونی که نفوذ ناپذیره، احتمال خلاف درش جریان نداره، مانع از جریان احتمال خلافه، این میشه محکم. حکیم یعنی کسی که حرفهاش استواره بر یک عرض می شود اتقانی داره که تغییر ناپذیره، عرض می شود تأثیر ناپذیره این تعابیر، بگیم این آیه خودش از محکمات اصلا. کما این که من البته واقعا قبلشم دیده در ذهنم بود و چند جارم گشتم که ببینم این بحث رو مطرح کردن یا نه، فقط در مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در المیزان ایشون فرمودن آیه خودش از محکماته و حق با ایشونه که بگیم خود این آیه از محکمانه. پس این اشکال اول تا اینجا جواب داده میشه. اما اشکال دوم چطور؟ اشکال دوم این است که استدلال به این آیه میشه دوری. خب اینم با این بیانی که الان گفتیم حل میشه، چون خود این آیه رو داریم فرض میکنیم از محکماته، دیگه عنوان ظاهر رو نداره، دیگه استدلال دوری نیست. پس اشکال دومی که بر این استدلال وارد بود متضمن دو تا تعریفات بود، هر دو رو جواب داد. اما اشکال سوم، پس تا اینجا یک جواب از آخون گفتیم، یک جوابم آمدیم نقل کردیم که خود این یک جواب دو تا تعریفات داشت، منتها ما هر دو تا تعریفات رو جواب دادیم. اخبار نمیگه، خود روایه ها، خود آیه میگه، اخبار متخذ از آیه هست. میدونم حالا همین اشکال همین بود اصلا که ما در این دلیل سوم اخباری ها میگیم اخباری ها همین میگن، میگن القرآن له ظاهر اما لیس به حجت. چرا به این دلیل این آیه همه همینه؟ ما داریم جواب میدیم اولا جواب آخون که ظاهر متشابه نیست، و ثانیا هم این مطلب بود که استدلال به این آیه یا مستلزم این است که یلزم من وجودهی عدمه، یا مستلزم دوره، که این رو جواب دادی. حالا دقت کنی مهمترین جوابی جواب سومه. جواب سوم این است که کلام اخباری ها دو تا مقدمه داشت. یه مقدمه این بود که از ظاهر و من المتشابه، مقدمه دوم این بود که المتشابه و منهیون عن العمل به، ظاهر متشابه، مقدمه دوم متشابه رو تو این آیه خداوند نهی کرده از عمل به او. اشکال این است که کجای آیه خداوند نهی از عمل به متشابه کرده؟ در این آیه شریفه می فرماد فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ اِبْتِقَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِقَاءَ تَعْوِيلِهِ. در آیه می فرماد اونایی که متشابه رو تبعیت می کنن برای این که فتنه رو در بین مردم ایجاد بکنن، و ابتغاء تأویله برای اینکه طلب کنن تأویل او را. حالا تأویل رو این معنا میکنی آیه مطلقا نهی از عمل متشابه نکرده، اگر کسی به متشابه عمل کند برای اینکه فتنه بکنه، برای اینکه دنبال تأویل باشه، این مورد نهی. و بالاتر از این، ما حالا اگر کسی بیاد این آیه رو بخواد تحلیل بکنه، آیه چی میخواد بگه؟ آیه میفرماید آیات قرآن دو دسته است، یکی محکمات یکی متشابهات. میفرماید متشابهات رو باید در ذوق محکمات شما تبعیت کنید. اونایی که متشابه رو تبعیت کنن بدون ارجاع به محکمات، اونا گرفتار فتنه و اینها میشن. اما آیه میفرماید به متشابه عمل بکن، اما متشابه رو تنها نمیتونی عمل بکنی، متشابه را باید ارجاع بدی به محکمات. محکمات ام الکتاب، متشابهات رو باید به ام الکتاب ارجاع داد تا معناش روشن بشه. پس آیه میگه متشابه رو میتونی بهش عمل کنی، اما بعد الارجاع الی محکمات، بعد از این که شما در سایه محکمات آمدید این متشابهات رو فهمیدید. مثلا ببینید این آیه شریف ان الله علی العرش الرحمن علی العرش استوا. خب ما باشیم این آیه الرحمن علی العرش استوا، خب ظاهرش همینه که بعضی از سنی ها آمدن کردن گرفتار عرض می شود که گمراهی هم شدن، ابتغاء الفتنه، میان خدا روی عرش نشسته ایستاده، در حالی که وقتی بریم توی همین قرآن میدونیم میفرماد لیس کمثله شیئون، خدا لیس کمثله شیئون، نمیگه عرض می شود که لیس شیئون که یعادل خدا، میگه تازه لیس کمثله. خب یعنی ما نمیتونیم خدا رو به این موجودات مادی تشبیه بکنیم، بگیم اونم جسم داره اونم دست داره، نه لیس کمثله شیئون، اصلا اون یه وجودیه که مثل نداره. اگر در ذوق این آیه شریفه الرحمن و علی العرش استوا رو معنا بکنیم، معناش این است که خداوند احاطه دارد به همه موجودات، احاطه داره بر ملک و ملکوت و همه چی، اینطور معنا میشه. پس اشکال مهم این است که آیه نمیگویه به متشابه اصلا عمل نکن، میگه به متشابه بدون رجوع به محکمات شما حق نداری عمل بکنی، باید رجوع بکنی به محکمات. اون وقت اینجا یک عبارات خیلی جالبی رو مرحوم علامه داره و من دیدم این عبارات رو مناسبه که واقعا بیاریم اینجا ببینیم این عبارات رو و بخونیم خدمت آقایون. ایشون میفرماید که و انت اذا تتبعت البدع والاهواء والمذاهب الفاسده التي انحرف فيها السبب الاسلامي عن الحق القديم بعد زمن النبي صلى الله عليه واله سواء كانت المعارف او في الاحكام. میفرماید وقتی شما بدعتها، احوا، هواخواهی ها، مذاهب باطله رو در معارج یا در احکام ببینیم، وجدت اکثر موارده ها من اتباع المتشابه، اکثر اینها ناشی شده از این که رفتن متشابهات قرآن رو گرفتن. و تعویل فل آیات لما لا یرتضیه الله سبحانه، تعریض کردن به اون چی که خدا راضی نیست. حالا فرقتون تتمسک من القرآن به آیات، گروهی به قرآن تمسک کردن به آیاتی، به تکفین، برای اینکه اثبات کنه خدا جسمه، به هم بره به همین قرآن برای جسمیت داشتن خدا تمسک کردن، و اخرا گروهی استدلال کردن للجبر، و اخرا گروه سوم لتقلید، و اخرا لعثرت الانبیا، برای اینکه بگن انبیا عرض گناه می کردن، و اخرا لتنزیه المهد به نفی صفات، اصلا به طور کلی صفات را از خدا نفی کردن، و اخرى به تشبیه الخالق و زیادت صفات، گفتن خدا هم مثل ماها صفاتی زائد بر ذاتشه. الا غیر ذالک، کل ذالک للاخذ بالمتشابه. و طائفتون ذکرت ان الاحکام الدینیه انما شرعت لتکون طریقا الی الوصول. بعضی هم میگن احکام برای این است که ما به خدا واصل بشیم. فلو کان هناك طریق اقرب منها کان سلوک و متعینا. حالا اگر نشستن و دور هم هو کشیدن یک طریقی است اقرب به خدا، این متعین. فانما المطلوب هو الوصول به ای طریق اتفق و تیسر. اخرى قالت، گروه دیگه گفتن، ان التکلیف انما هو لبلوغ الکمال. این که خدا ما رو مکلف کرده برای اینکه ما کامل بشیم. خب بعد از اینکه کامل شدیم دیگه معنا داره اینا رو انجام بدیم. وقد کانت الاحکام والفرائض والحدود و سائر السیاسات الاسلامیه قائمتا و مقامتا فی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله. احکام، فرائض، حدود، سایر سیاسات در عهد پیامبر قائم بود. لا یشذ منها شاذ ثم لم تزل بعد ارتحالی تنقص و تسقط و حکما و حکما. بعد از پیامبر اون حکومت های ظاهر اسلامی که بعد از پیامبر آمدن و قصد خلافت کردند و اینها، هی کم کم احکام رو پیچی کردن. و لم یبطل حکم او حدون الا و اعتذر المبطلون. یه حکمی رو میمدن ابطال میکردن، بهشون میگفتیم چرا؟ میگفتن ان الدین انما شرع لصلاح الدنیا و اصلاح الناس. دین برای مصلحت مردم و اصلاح مردمه، و اونچه که ما امروز داریم بیان میکنیم این اصله لحال ناسه. خب اونی که عمر آمد تصریح کرد به این که دو چیز در عهد رسول خدا حلال بود و انا و حرمهما، خب همینه. خب ها میرسن به این عبارت. باز این فهمن گروهی اینو میگن، گروهی این رو میگن، گروهی میگن از تلبس بالاعمال دینیه لتطهیر القلوب و هدایتها الى الفکره و الاراده از صالحتین و القلوب المتدربه به تربیت الاجتماعیه و النفوس الموقوفه على خدمت الخلق فی قنا عن التطهر به امثال الوضوء و القصد و الصلاه و الصوم. گروه یعنی رو میان میگن. بعد می فرمان اذا تأملت فی هذه و امثالها و هی لا تحصا کثرتا و تدبرت فی قوله تعالی فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله لم تشک فی صحت ما ذکرنا و قضیت بان هذه الفتن و المهن التي قادرت الاسلام والمسلمين لم تستقر قرارها الا من طریق اتباع المتشابه. تمام این فتنه ها بر این است که رفتن سراغ متشابهات قرآن. الان هم همینطوره. الان هم اگر کسی بره سراغ متشابهات قرآن باز فتنه ها ایجاد میکنه در اعتقادات، در اخلاق، در احکام و فروع، در سیاست. اگر کسی بره سراغ متشابهات قرآن، اون هم میتونه یک ابوابی رو احداث بکنه. و هازا و الله اعلم هو سبب فی تشدید القرآن الکریم فی هذا الباب و اصراره البالغ علی النهی عن اتباع المتشابه و اتقاء الفتنه و تأویل و الالهاد فی آیات الله. بذارد سر این که قرآن این همه داره تشدید میکنه و تأکید میکنه در این که متشابهات رو مراقب باشید بدون ارجاع به محکمات معنا نکنید،
همینه. اون وقت در خب نه اینکه در این آیه فرمود اما الذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه می‌فرماید ولا یقتلوا یا ولا یقتلوا، پاک نمی کند زیغ به معنای میل عن الاستقامت انحراف، ولا یقتلوا رین زیغ من القلوب، حالا این زیغ قلوب رو چی پاک میکنه؟ ولا یسد طریق ابتقاء الفتنه، راه فتنه رو مسدود نمی کنه که هم زیغ و هم فتنه منشأش رکون به دنیا و اخلاد الالعرض و اتباع الهوا الا ذکر و یوم الحساب، یاد قیامت. اون چه که این رین رو این زیغ رو و آلودگی زیغ رو از قلب انسان پاک میکنه یاد روز قیامت. و لذالک ترا قد این آیه رو میارن کما قال تعالی ولا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، اونایی که تبعیت از هوا کردن اینها عذاب شدیدی رو خداوند گرفتار نصیبشون میکنه به خاطر اینکه قیامت رو فراموش کردن. معلوم میشه اگر انسان به یاد قیامت باشه تو جهاد علمی هم خیلی موفقه. اگر انسان در فهم قرآن به یاد قیامت باشه خدا او رو کمک میکنه، گرفتار عمل به متشابه ها نمی کنه او رو. دنبالش هم نکات دیگری دارن که حالا چون عبارات در همین اتباع المتشابه انصافا عبارات ایست که پیداست اینها ملهمه، عرض می شود که عنایات خداوند بوده که در قلب این ولی خدا قرار داده بوده. می فهمه انسان وقتی یه عبارتی رو داره می کنه که این در چه شرایطی و با چه حال نفسی صادر شده، پیداست که ریشه این مسائل رو برای ایشون اینطوری خداوند روشن کرده بوده. و صلی الله علی محمد.